أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما راجع مکاتبه علی ابن مهزیار بود که مرحوم مصنف فرمودند که به نظر ما در غیر صورتی که اختلافی باشد که منجر به تلف وقف بشود، در هیچ صورت دیگری این مکاتبه اقتضای جواز به وقف رو ندارد. این فرمایش مرحوم مصنف بود. بعد برای اینکه حرفشون اثبات کنن، تک تک شروع کردن نسبت به این صور مختلف بحث کردن که آیا این میتونه استدلال بشه به این مکاتبه در مثلا صورت هفتم، در صورت هشتم، صورت نهم یا نه، و امروز میرسن به صورت دهم که تقریب استدلال به این مکاتبه برای اثبات جواز به وقت در صورت دهم چیست. اولا صورت دهم رو یادآوری کنیم چی بود. قائلین به صورت دهم میگفتن که ما قائل به جواز به وقف هستیم در صورتی که از بقای وقف فساد انفس لازم بیاد، اصلا کاری به مال نداشتن که مالی تلف شد، حالا چه موقوفه چه غیره. گفتن اگر این وقف باقی بمانه جانها به خطر بیفته، یعنی خون و خون ریزی بشه، خدای نکرده. فقط در این صورت گفتن جایزه. خب چجوری روایت میتواند دلیل بر فرمایش اونها باشد؟ چون تو این روایت تو تحلیلش گفته فانه ربما جاء فی تلف الاموال و النفوس، نگفته تلف النفوس فقط. ایشون بعد تقریری بکنه که اون کسی که داره به این روایت برای صورت دهم استدلال میکنه بتونه اون تلف الاموال رو بگه در اینجا خصوصیتی چی نداره. لذا ایشون در مقام تقریر میفرماد ممکنه کسی بگه که از اون جایی که تلف نفوس غالبا مستلزم تلف اموال بوده، بنابراین ذکر تلف اموال یک قید غالبی است، قید احترازی نیست. به گونه ای که اگر شما فقط این اختلافتون منجر شد به تلف اموال، بگیم ولو منجر به تلف نفوس نشده، بگیم خود همین موجب جواز بی دونسته بشه در این روایت. نه، این روایت اگر بحث تلف اموال گفته، چون غالبا وقتی که جان به خطر میفته مال هم به خطر چه میفته، یعنی وقتی شما کسی رو میکشید معمولا انگیزه مالیه، طبیعتا مال هم به خطر میفته و تلف میشه، و از این جهت است که تلف الاموال و نفوس فرموده است. ولی اونی که ملاک حضرت هست همون تلف النفوس است، چه تلف اموال بوده باشد چه نبوده باشد. نه اینکه بخواد دو تا عامل مستقل رو بگیم، ما قبلا اینو میگفتیم، گفتیم ایشون یه بار میگه تلف الانفاس، یه بار میگه تلف النفوس. اموال جداگونه مجوزه، نفوس هم جداگونه تلفش مجوزه. با این تقریر میخوایم بگیم نه، فقط اون چه مجوزه تلف نفوس است، ولی تلف اموال هیچ حد نفسه و بدون تلف نفوس هیچ مجوزیتی برای به وقف ندارد، ولی اون وقف با خاک یکسان میشه، اما خونی ریخته نمیشه، اتفاق نمیفته، جانها به خطر نمیفته، هیچ اشکال نداره بذارید خراب بشه، حق فروشش رو چی ندارید. این حاصل فرمایشه ایشونه در تقریب استدلال. میفهمد و اما تقریب الاستدلال علی صورت العاشره فهو ان ذم تلف النفس الى تلف الاموال. تقریب استدلال به مکاتبه علی ابن مهزیار بر صورت دهم، یعنی صورتی که میگفتش که فقط در صورتی به وقت جایز است که مستلزم فساد انفس بوده باشد، این استش که گفته شود ذم تلف نفس به تلف اموال در این تعلیل حضرت که فرمودند فانه رو و ما جاء فی تلف الاموال و النفوس، فقط نگفت تلف النفوس، اموال هم گفت، این نه معناش این هستش که اون هم یک مجوز مستقل نیست، این هم یک مجوز مستقل نیست، نه، اون احترازیت ندارد، یه جور قید توضیحیه، قید جاری مجرای قالب، قید جاری مجرای قالب توضیحی به حساب میاد، قید احترازی به حساب نمیاد. بعد نخوف تلف الانفس یتبه او خوف تلف مال. این که میگه زمینه میکند از رد تلف انفس را به تلف اموال، با اینکه ما میدونیم خوف تلف انفس غالبا به دنبالش خوف تلف مال هم هست غالبا، این یدل و علی اعتبار بلوغ الفتنه فی الشده الی حیث یخاف منها تلف نفس، این دلالت میکند بر این که اون چه معتبر هست در جواز بیع وقف چیه؟ این است که این فتنه و اختلاف به حدی برسه به لحاظ شدت که احتمال تلف انفس ساده شود، نه صرفا احتمال تلف مال. ولای کی بلوغها الا ما دون ذلک بعض خوف منه تلف المال، فقط کفایت نمی کند در تجویز بیع وقف در این روایت صرف بلوغ فتنه و اختلاف بین اینها به حدی که پایین تر از تلف انفس باشد، به گونه که فقط ازش خوف تلف مال داده شود بدون اینکه هیچ احتمال تلف انفس رو چی ما در اینجا بدهیم. بنابراین ذکر تلف اموال به جهت غلبه هستش، غلبه ملازمه تلف اموال با تلف نفوس، نه به خاطر اینکه خود تلف اموال احترازیت دارد و یک قید هر شرط خدمت شما مستقلی به حساب می آید، اون نیستش. اینو باید دقت بکنیم. یه نکته هم بگم راجع به این که چرا قید قالبی رو احترازی نمیدونن. اینو زیاد شما دیدید این ور اون ور احتمالاً. حالا اگر بخوام عرض کنم خدمتون، مثلا این که شما دیدید که در مورد اون آیه معروف زنهایی که ازدواج با اونها حرامه و محرم انسان به حساب میان، یکیش میفرماید که و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم چی بهن، میفرماید که ربائبی که در حجور شما هستن از نسائی که بهشون دخول کرده اید. درست شد؟ خب اونجا میگن که قید قالبی، مثلا این که میگه ربای بکنم لاتیفی وجود کنم، یعنی دخترهای زنهاتون، زنی که بدن باشه زن، دختر از شما نیست، از یه شوهر دیگه داری، وقتی باشه ازدواج میکنید دخترهاتون به شما محرم میشن و دیگه به دخترش دیگه نمیتونید در این حال ازدواج بکنید. منتها میگه اون دعوایبی که در دامن شما بزرگ شدن، نه از کوچیکی دم دست شما، ظاهر این تعبیر ندید. آقا اینو فقا میگن نه این احترازیت نداره. چرا؟ چون میگن غالبا اینطوری هستش که دخترها در دامن پدر، مثلا هست دختری که مادرش از پدرش جدا شده، اما کوچیکی معمولا جدایی تو همون اوله ازدواج، بعد 30 سال زندگی که اتفاق نمیفته، کمه، غالبا اینطوری که همون اوله ازدواج تو لذا بچه هایی هم اگر باشن، دختری هم اگر باشه، دختر بچه هست و ازدواجی هم باشه، قاعدتا غالبا اینجوریه که مادرام تو همون اول میرن ازدواج میزنن، 30 سال بعد برن ازدواج کنن، لذا این دختر بچه تو دامن ناپدریش بزرگ میشه. لذا اون قید رو اومدن زد، نه اینکه این قید احترازیت داشته، یعنی دیگه اگر این دختر دار دامن شما بزرگ نشد پس تمامه. من یه موقع یکی از این پس هرچند میتوانید برید همتی که مادرش رو عقد کردید دخترش هم در کنار رو بکنید، هوای مادرش با هم گردشون بکنید، مثلا میتونید یه کار رو بکنید. این ازش اینا گفتن یه همچین معنایی نداره، این احترازیت نداره، غیر از مورد خودش رو خارج نمی کنید، عمومیت خودش رو داره. یه موقعی حالا اینو من بگم، یه موقعی یه آقای از استفانه از طلاب از شمال کشور، ملبس هم از سندش هم زیاده، حالا کار من کاری هم که اونجا هست، برادرش دفترخونه ازدواج و طلاق داره، خودش هم اون قدیما اینجوری بود که چون که دفترخونه حق ثبت صیغه نداشتن، این صیغه موقت رو اون برادرش به ایشون ارجاع میداد، ایشون میرفت انجام میداد به صورت غیر رسمی. بعد اشکالی هم نداره، این آدم میتونه ثبت همه به طلبه ها میتونن، حالا باید شرایط رو رعایت کنن بعدا گرفتار نشن، خدای نکرده زنا رو به اسم صیغه چیز نکنن گیر بیاد، به دختره مثلا بدون اجازه پدر رو این گرفتاری ها پیش نهید. حالا کاری نداریم، ایشون این کار انجام میداد، یه روز به من زنگ زد گفتش که آقا این قضیه چیه، من یک خانمی رو حقش کردم برای خودم و بعد این خانم یه دختری داره، دخترش هم مثلا من وقتی این زنه رو حقش کردم دخترش 20-25 سالش بوده، خب تو دامن من که بزرگ نشده، حالا من میخوام با دخترش هم عقد بکنم، مادرش هم دارم هنوز. بعد این آیه قرآن که میگه فی اجورکم، من شنیدم آقایون مراجع میگن فرق نمیکنه که حالا دختر دامنت بزرگ بشه یا نشه، اما خب قرآن داره میگه فرق میکنه، این چجوری میشه؟ بعد برش من میاد دارم توضیح دادم و اینا، گفت نه آقا اینجوری نیستش، اینا از کجاشون در میارن حرفا رو وقتی داره توصیف میکنه، نه همینه دیگه. حالا خودش منفعتش بود نمیفهمید مشکل چیه. بعد دیگه من براش گفتم که آقا جان اولا که خب این توضیحشه که از کجاشه که گفتم بعد از کجا میگن اینا قید قالبی رو چیز نمیدونن، و ثانیا که اصلا ادله و روایات داریم در این زمینه، که این فرقی نمی کنه در دامن شما بزرگ بشه نه، ولی در دامن شما بزرگ نشده باشه بر شما محرم و حق ازدواج باش ندید. و ثانی یعنی که من شما مقلدیم، من شما که مشترد نیستیم، که اگر مشترد نبودیم باید ببینیم مرجع تقلید چیه. همه هم اینجا یه حرف میزنن اجماعی، در حد اقل بین علمای شیعه که انقدر که من اطلاع دارم اجماعی، اول اهل سنت نمیدونم، شاید اصلا بشه گفت اتفاقی بین جمعی مسلمین، بعد اونو بررسی کرد. اما نسبت به شیعه امامیش خب اجماعی، اصلا بس تقلید و اینا هر کیم تقلید کنی همینه بهت میگه. بعدشون دیدم میگه که آقا مسئله به این واضی اصلا تقلید نداره که، با خودمون نظر بده. آخرم رفت دختره هم گرفت کنار مادرش، هم خلاصه مادره رو داشت هم دختره رو داشت، گوش نکرد دیگه. حالا به صورت همون موقتی ها اینه که حالا دارن که جایی کسی سخت
میکنه.
آره دیگه، یعنی میخوام بگم آره دیگه، یعنی طرف یک منفعتی متاسفانه شیطان اینجوری ها، مای آخون سید اولاد پیغمبر این سالی ریشمون مثلا سفید شده این را، بعد اون وقت اینجوری یه ها آدم گیر میندازه که آره نه کی گفته این آره بسان فلان. یعنی مرحوم علامه هلی تا قبل از ایشون این روایت منزوهات بر که میگفت مثلا اگر یک گوسفندی افتاد تو چاه مرد، یه موشی افتاد مرد، گربه افتاد مرد، یه شتری افتاد مرد، نمیدونم یک گاوی افتاد مرد، این مثلا برای هر کدوم مثلا گفته برای اون یکی 10 سطل بکشید، برای اون یکی 20 سطل آب بکشید، این آب تطهیر میشه میتونید استفاده بکنید. تا قبل از مرحوم علامه میگفتن که آب چاه با ملاقات با این مرداری که نجس هستش نجس میشه و این برای تطهیر آب چاه. مرحوم علامه اومد روایت شدید گوهد بلند که ما میدونیم آب چاه آب جاریه، حکم آب چاری دارید طبق روایت دیگهی که عام هستن، چون این آبیست که منبع داره و میجوشه، آبی نیستش که مثلا یه جا راکت باشه و به هیچ جا وصل نباشه که بعد بگیم این مثلا فلان. و ثانی یعنی این که روایت رو هم نگاه کرد بهش این حس دست داد، برداشتش این بود که این روایت دارن میگن که یعنی به خاطر اینکه مردم چای که این همه زحمت پاش کشیده شده زده شده به آب رسیده، خیلی زحمت میکشه اصلا تو زمان اونا سرزمین های اونا که بعد عمیق میکردن و اینها و خیلی گرفتاری داشته، این چا به خاطر اینکه علی مشتش افتاده مثلا گوسفندش افتاده اینها، این چی میشه تعطیل میشه، یعنی مردم یه حالت چندششون میشه بخوان از این آب استفاده بکنن. برای که این مشکل حل بشه گفتن آب مردار رو که در بیارید، بعد آبش هم انقدر بکشید که آب از زیر بجوشه عوض بشه این آبش دیگه خیلی، ولی اگر اون میموندن مشکل نه، یعنی فقط مردار رو که در بیارید از آبش میشد استفاده کرد، آب جاری مثل آب کره تا وقتی رنگ و بومزه نجاست نگرفته مشکل نداره. برداشتش این بود. بعد نگاه کرد که خب قبلی ها همه برداشتشون این بوده که این چی هستش نجس میشه به ملاقات، حالا من برداشتم اینه. یه لحظه به خودش نعیب زد گفتی شاید من چون تو خونه خودم چاه دارم ورشم وقتی یه بار همین گرفتاری برای خودم پیش میاد برای اینکه خودم راحت کنم، این فهمش شیطانیه، یعنی شیطان اومده رفته تو جلد من داره این فهم رو به من القا میکنه. یعنی دستور دادش که یک کارگری آوردن این چاه پر کردن چای خونش، چاه رو که پر کرد دوباره نشست یه دور دیگه روایت رو نگاه کرد دیگه حالا الان برش فرقی نمیکرد که اینجاتون چاه نداشت سال به انتفاع موضوع بود و نگاه کرد دید هنوز همونو میفهم گو خب جور فتوا و بعد از مرحوم علامه دیگه همه هم فتوا رو دادن.
قبلیشون یه چاه رو پر میکردن؟
نه نه چاه رو نزه میکردن، یعنی اگر یک گوسفندی میافتاد میمرد میگفتن این آب نجسه، تا وقتی که گوسفند در بیارید مثلا 20 ریل که تو روایت گفته شده 20 سطل هم ازش بکشید بریزید بیرون تا پاک بشه. خب ایشون چیکار کرد؟ ایشون اومد چاه خونش رو پر کرد که چاه نداشته باشه، که به خاطر زحمتی که از ناحیه اون فهم علمای قدیم دوچارش می شود یه موقع فهم جدید پیدا نکردش، مطمئن بشه این فهمش بر اساس روایته نه بر اساس منفعت شخصی. حالا میخوام میگم این آقا بر اساس منفعت شخصی یه فهمی رو گرفته، کسی که از قبل نتیجه رو گرفته این خیلی خطره. خیلی موقع ما ها متوجه منافعی که داریم و اینها از قبل نتیجه رو میگیریم بعد میریم سراغ آیات روایت بعد اینو توجیهش میکنیم، حالا که این اشتباهه. خب اون روایت رو تو باید ببینیم ببینیم حرف شما رو که شما میخوای میزنه یا نمیزنه، پس هم باید خودتو خالی کنی از منافع و اینها. این خیلی مهمه برای مجتهد و برای یک فقیه که ما لذا ما همیشه به افراد میگیم میگیم اول چاهتو پر کن بعد بشین اظهار نظر کن، تا چاهتو پر نکردی تو حق اظهار نظر نداری، تو اصلا نمیدونی اینجا شیطان داره از کجا وارد میشه. واقعا شیطان قویه، واقعا قویه برای هر کسی به شکل خودش نمید، یعنی برای مجتهد مجتهدانه، برای عوام الناس عوامانه، هر کی یه مدل شیطان فریبش میده. مرحوم شیخ انصاری توی تاریخ نقل شده که یکی از این شاگرداشون نقل کرد که من یه موقعی خواب دیدم شیطان رو، این تو عالم خواب رویا شیطان رو خواب دیدم، مجسم شد برای من، دیدم که یه مقداری نخ و تناب و اینا زنجیر و قل و اینها مثلا داره مرتب اینا رو آماده میکنه. اینا دیدم اینا چیه؟ گفت اینا چیزایی که من میلزم گردن بندگان خدا میکشونمشون دنبال خودم. بعد نگاه کردم بعضی از اینا مثلا یه نخای خیلی باریک، بعضی از اینا مثلا کلوفتره، بعضی ها مثلا تنابه، تناب حسابیه، بعضی ها تناب خیلی زخیمه، بعضی ها دیدم زنجیره. یه دونه دیدم یک قل و زنجیر خیلی عجیب غریبی بود که از همه مثلا سنگین‌تر بود و محکم‌تر بود. اینا گفتم خب اینا چرا انقدر متفاوته؟ نه هر کدوم میام گفتم من بندگان خدا رو هر کی رو به اندازه ایمانشون و به اندازه بالاخره فهمشون این نخا رو می‌ذارم. یه کسی میره یه نخ باریکم گردنش می‌ذارم میاد، یه کسی دیگه میره نخ رو پاره می‌کنه اون ضخیم‌تره رو می‌ذارم اونم پاره می‌کنه، اینجوری مرتبه مرتبه میرم بالا تا میرسن به اون قل زنجیری که دیدی و مثلا تعجب کردی. اینا دیگه اون افراد خیلی خاص. بعد نگو بهش گفتم که من کدومی که از این نخا مال منه، برای من کدوم استفاده میکنه، میخواستم ببینم رتبه من چیه. و میگه شیطان به من گفتش که تو اصلا نخ نمیخوای، تو همینجوری دنبال من میای. و این خیلی مهمه، یعنی شما این که ما تو روایات ما داریم که در مثلا ماه رمضان شیاطین به قل و زنجیر کشیده شدن، یا در شبهای قدر دوباره روایت خاص داریم که ما تو ماه رمضان که داشتیم، باز تو شب قدر میگه که تو شب قدر اساسا شیش خفله شدن به قول معروف
شیش.
بعد چجور تو شب قدر خیلی ها گناه میکنن؟ چون اونا نخ نمیخوان. یعنی اینها رو شیطان در قبل از شب قدر جوری وسوسه کرده که عادت داده نفسشون رو به گناه، به گونه که معتاده. الان کسی که معتاده مواد مخدره، شما وسوسش بکنی نکنی میره میکشه. یه اون وسوسه مال اون کسیه که تا حالا نکشیده، تا حالا دوچار نشده، یا برای اولش تو بیای بگی یه پک بزن و قبلش یعنی کار نمیکنه، وسوسه میخواد. وسوسه مال این چنین آدمی است. گفت تو اصلا وسوسه نمیخوای، تو اصلا نخ نداری، تو هیچ جمجوری دنبال من میای. من نخامو قبلا نا گردنتو انداختم، الان دیگه بی نخ میای دنبال من، اصلا کاری ندارم تو. بعد میگفت خیلی ناراحت شدم تو عالم خود. بعد نگاه کردم به اون قول سنگین، گفتم اون مال کیه؟ گفت اون مال استاد شیخ انصاریه، هم شیخ انصاری که ما کتابشون رو. بعد میگه به ایشون گفتم که خب اونو، یعنی اونو میندازی گردن آسف و بله. گفت اتفاقا همین دیروز داشتم این تناب و گردنش مینداختم، انداختم تا یه جایی هم کشیدمش وسط را پاره کرد در رفت، خیلی زبله. بعد دیگه میگو عالم رویا و خواب اینا بیدار شدم، سراسیما آمدم محضر شیخ که آقا من یه همچه خوابی دیدم. چی بوده قضیه؟ بعد میگم شیخ میخنده میگه دیروز یک مهمانی برای من اومد، مهمانی رو در وسیدار بود، ما تو خونه هیچ نداشتیم ازش، حتی نون خالی هم نداشتیم ازش پذیرایی کنیم. خب شیخ خیلی زاهد بوده، حتی بعد از مرجعیت و اجتهاد و نمیدونم دفتر دستک داشتن، بعد از اینکه اومد صاحب جواهر رو بالاخره دفترش گرفته شد مرجع عامه، بالاخره به انسان یک چیزایی رو میاره که قبلش شاید نمیشه به اون حال. و بعد هر ساعت خدمت شما که همه چی دم دستش بود، از بوجوار هم و شرعن هم شاید حلال هم بود استفاده کن در حد نیاز خودش که بتونه درسش رو بخونه و کاراش انجام بده به عنوان یک مرجع، اما استفاده نمیکرد. بعد یعنی خیلی احتیاط میکرد. بعدشون میگه که آره مهمان که اومد من دیدم تو خونه چی نداریم. بعد با خودم گفتم که خب حالا اشکال نداره که من میرم یه مقداری از این وجوهاتی که دستم از قرض برمیدارم، میرم یه نون میخرم، بعد میارم همین نون هم تازه، نه که برم چلو و گوشت دارم میرم میوه و فلان اینا، نه همین یه نون خالی بخرم سر سفره که مهمان من هستش، اینا سفره من خالی نباشه. بعدم ان شاء الله پول دستم اومد از اون ارشد خدمت شما پول جای وجوهاتی که از خمس و زکات در چه دست من هست میذارم جاش. مثلا این یه پول رو برداشتم و راه افتادم آمدم سمت نونوایی، وسطای راه یه لحظه به خودم آمدم گفتم که شیخ تو شیطانت هم از خودت مشتهده، یعنی اون هم میفهمه چجوری تو رو فرید بده. اگه به تو بگه برو وجوهات بردار، بر نمیداری چی میگه بهت؟ میگه برو قرض بردار، اجتهادی میاد چه؟ در حالی که قرض نیاز به اجازه صاحبش داره. من نمیتونم بیام اینجا به شما پول بردارم بگم قرض میگیرم بعدم میذارم سگ، حرامه، دزدی اسمش، اسمش قرض نیست. قرض شرایط داره، لازمش داره اونو ذهن تو از اون شرایطش چیکار میکنه؟ دور میکنه، متوجه نشه از کجا خود یه شکل شرعی بهش میده و بعد درستش میکنه. شما هیچ طلبه ای رو نمیبینید، من اصلا معتقد نیستم طلبه بخواد زنا بکنه. اگر طلبه بخواد یه موقعی خدای نکرده تو چاله این مسائل بشه، حتما میره توی قالب شرعی درستش میکنه. یعنی شما همین بنده خدا که الان میگم
که بره مادر و دختر با هم بگیره، میره یه آیه پیدا میکنه. یعنی غیر از این نمیتونه باشه. چرا؟ چون شیطانش فرق میکنه با شیطان یه جوان لاابالی که هیچ فرقی شما نیست. اون شیطان اون جوان میگه برو بزن گور پدر ناراضی هستن، تو چیکار داری میاری؟ اما این اینجوری نیست، این حتما یه توجیه برش داره. بدون توجیه کار نمیکنه، چون شیطانش توجیه کرده، چون شیطانش به اندازه علم و سواد این اونم بلده چیکار بکنه. میگه من وقتی فهمیدم اینجوری متوجه شدم، برگشتم و پولو گذاشتم سر جاش و جلوی مهمانم هم خجالت خوردم از اینکه هیچی نداشتم تو خونه ازش پذیرایی کنم، اما دست به اون پوله نزدم. حالا اون صحبت شده بود که بعضیا چه خرجو بخرن و لنگاریای میکنن تو این وجوهات شرعی که دستشون میاد. بعدن ببینم اونا چیکار میکردن، الان بعضیامو چیکار داریم انجام میدیم. حالا من خیلی به مثلا رتبه های بالا ندارم، خیلی از ما طلبه های معمولی ام، بعد از 10 سال 20 سال درس خوندن حالا یه جایی میشناسنمون یه وجوهاتی دستمون میدن. طلبه رو میگه آقا تو این وجوهاتو خرج میکنی از کی اجازه داری؟ تو خود که مجتهد نیستی هنوز. یه موقعی که خودش مجتهد، خودش اجتهاد ولایت داره، میتونه در مواردش صرف کنه. که مجتهد نیستی بعد از این مجتهد اجازه بگیر. از کی داری؟ میگه ویلکام بابا یارو. که اجازه نمیخواد. خودم مجتهدم. آقا کی به تو اجازه اجتهاد داده؟ با که خب ما که در حد خودمون میفهمیم تو سوادت خیلی پایینه. در این حدی نیست که بخوای مجتهد باشی. اینا اجتهاد نداری قطعا. حتی کوچکی به تو گفته تو مجتهدی. خودش به خودش گفت. خودش مجتهد کرده، خودش به خودش حق تصرف رو در بالاخره سهم امام و سهم سادات و غیره اونا داده، وقت خودش هم داره مصرف میکنه. نه برای خودش، حتی برای دیگران هم اگه مصرف کنه اشتباهه. این طلبه میشستم تو یک شهرستانی، این بسیار مرید داره و خیلی هم اما خب آدم بسیار سطحی و قشتی است، آدم عوامیه تو طلبگی خودش، مجتهد قطعا نیست. میشستم او منبری خوبیه، بیشتر هم منبرش هم خوب نیست، بیشتر اینکه با جوونا و رفیق و بگیر آقا اینا رو پیاده ببر مشهد، پیاده ببر کربلا، هر بایی این کارا رو میکنه، دوستش دارن، خیلی هم خوبه. بعد لذا برش خیلی وجود میارن که دوستشون دارن. من میدونم بعد این رحم هم توری بیدونم ایسکا سلواتی میزنه فلان میکنه، میلیارد میلیارد وجوهاتو بهش میگم خب نداره، اینا هم جز شیخ خود مراجع این کارا رو انجام میدن. اما اینکه تو از کی اجازه داری این کارو داری انجام میدی؟ اجازه نمیخواد که، من خودم مجتهدم. آقا تو اصلا دو تا سوال الان من فقهی ساده از رو سطح مکاسب بپرسم نمیتونه جواب بدی شیخ چی گفته. بعد چی میگی من مجتهد هستم؟ ببینید این شیطانه.
بله
اما خب ببین شیطانم میدونه چیکار بکنه، یعنی میاد اون قواعد ظرافی داره، یک ریزکاری هایی داره، اون ریزکاری ها رو از ذهن شما دور میکنه، اون لحظه التفات وقتی منفعتمون میاد وسط اون ریزکاری ها میره کنار، میره کنار، فهمت عوض میشه از دید. درسته مشخصه، مشخصه وقتی که چه اتفاق کرده باشه.
منظورم تو چی داره؟ منظورم اینکه مثلا قاعده دین برای این وجوهات اجازه بگیره.
آفرین. اما این میاد توجیه برات میکنه دیگه، میگم اون مشخص بودنش وقتی برای تو این مشخص میشه، متوجه اون تشخیص و تعیینش میشه که چه تو پر کرده باشی. ولی وقتی خودت منفعت داری، اون آقا ممکنه بگه من برای خودم خرج نمیکنم، من چه منفعتی دارم؟ چرا تو داری آقایی میکنی با این پول؟ درسته که همه میگن آقا فلانی این همه داره چی میکنه، همه دوستت دارن، حالا سر دست میشکنن، همه قربونت برن قربونت برن، که من خودش منفعت لازم نیست من ولی برای خود خرج کنم. خود همون کار منفعت. بعد خیلی آدم وارسته باشه، یعنی تو این مسائل خیلی ریزه قضیه، به این راحتی نمیشه رفشه. حالا منظور این که بحث نمیدونم از کجا بود رسید به اینجا، بحث این قید قالبی بود که من گفتم طلبه این کار کرد اینطور رسیدش به اینجا. قید قالبی که گفته میشود، این نکته رو بگم، مصنف در اینجا میگه اگر بخوایم تقلید کنیم این استدلال رو باید اینطوری بگیم، این قید قالبیه ولی اصلا این موضوعیت نداره، احترازیت نداره، این فقط توضیحه. اونی که مهمه این است که تلف نفوس باشد، که صورت دهم هم یک صورت رو گفتن، گفتن اگر اختلاف منجر به تلف نفوس انفس بشود این موجب جواز به وقت است و الا فلا، حتی اگر موجب تلف اموال بشه. این تقریب پاسخی که مرحوم مصنف میده، یک پاسخی که فردا ان شاء الله خواهیم گفت، اما پاسخی که من خودم الان میخوام اینجا بگم اینه، صرف قالبی بودن قید دلیل بر عدم احترازیتش نیست. یه نکته ایست که باز اون فقهایی که دقت بیشتری دارن فرمودن. توی من خیلی جایدن مخصوصا سید یزدی تو حواشی خودی زیاد میگه، یه قید صرف قالبی بودن قید قرینه برای این که احترازی نباشه نمیم، بعد از خارج قرینه باشد که این قید احترازی نیست. بعد بگیم خب پس چرا این قیدو گفته؟ توجیهش که در مقام محاورات چرا چیزی که احترازیت ندارد گفته میشود و کلام بهش مقید میشه، این توجیهش هم اینه که خب این چون غالبا اینطوری بوده اینا گفتن، از باب غلبه گفتن. نه اینکه هر جای یه چیزی قالبی بود این معلومه قید احترازی دیگه نیست، این برعکسشه. یعنی هر جای قیدی احترازی نبود بعد دنبال یه توجیه برش بگه خب چرا گفته شده، بالاخره لغو که نمیاد متکلم حرف بزنه. اون توجیه یکیش اینه که تو بعضی موارد به خاطر اینکه قالبیه، به خاطر غلبه وجودش در خارج اینم حالا گفتن، ولی این احترازیت نداره. یعنی جایی که این نبود و موارد نادر حکم نیاد، نه احترازیت نه. اما این نیستش که هر جا یک قیدی قالبی بود و در قالب موارد وجود داشت و در نادر موارد بعض موارد وجود نداشت بگیم پس این دیگه اعتراضیت ندارد، از اون ورش نیست. یعنی هر گردی هر گردوی گرد است، اما از هر گردی گردوی عکس مستویش کلیه نیست، عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئی است. وقتی میگید هر گردوی گرد است عکس مستویش نه، یعنی بعضی گردها گردو هست، اینو بیشتر نمیتونید استفاده کنید. بیشتر از این بخواید استفاده بکنید به چا میفتید، اشتباهه، این مغالطه صورت میگیره. درست شد؟ بنابراین ما میخواییم بگیم که ایشون میگه آقا قید قالبی تو نیست که هر چیزی قالبیت داشت، هر قیدی قالبیت داشت پس معلوم این دیگه احترازی نیست. بعد ایشون استناد میکنه به همون آیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، میگه این آیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، دو تا قید توشه، یک فی حجورکم، دو اللاتی دخلتم بهن، درسته؟ گفت اون ربیبه های محرم شوهر به حق ازدواج باشون ندارید که اولا در دامن شما بزرگ شده باشن، قید زده. دو مادراشون رو بهشون دخول کرده باشید، درست شد؟ خب همونطور که اگه شما بگید آقا صرف این که این فی حجورکم بودن قالبی، اصلا غالبا دختر یک زنی که از یک شوهر دیگری هست تو دامن ناپدریش بزرگ می شود، این دلیل می شود برای این که پس این احترازیت ندارد، چه دختر در دامن شما بزرگ شده باشد چه در غیر دامن شما بزرگ شده بعد با مادرش ازدواج کردید، به هر حال این دختر نمیتونید باش ازدواج کنید. بگید این غالبیت قرینه است برای اینکه اینجا احترازیت نداره، این قید توضیحیه، قید احترازی نیست، اصلا قیدیت نداره. اگه اینو بگید بعد توی اون دخلتون به نام هم حرفو بزنید به همین بیان. یعنی چی بگید؟ یعنی آقا کسی که میره زن میگیره، آقا زنو غالبا میگیرن بذارن تو ویترین نگاهش کنن یا برای دخول میگیرنش؟ غالبا هم برای دخول میگیرنش دیگه، نیستش که. پس غالبا دخوله. پس شما بیا بگو اون دخلتون به نام قید غالبیه، موضوعیت نداره، لذا اگر مادر این عروس بهش دخولم نکردی بازم نمیتونی با این ازدواج بکنی، بازم این به تو چیه؟
محرمه.
بیا اینو بگو، نمیگی، هیچ فقیه این حرفو نمیزنه. اگر صرف غالبیت دلیل بر نفی احترازیت قید بود، همینطور که این غالبیه اونم غالبیه. لذا سید یزدی میفرماد، میفرماید که غالبیت فی حد نفسه دلیل بر نفی احترازیت نیست، غالبیت توجیهه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید این آیه دو تا قید داره، قید اولی که نگاه میکنید میرید به مراجعه به روایات و اینها میکنید، میگید روایات میگن فرقی نمیکنه این دختر در دامن شما بزرگ شده باشه یا نه، از روایات کش میکنید عدم احترازیت این قید رو. بعد برای شما یه علامت سوال این رو ذهنتون میذاره که خب اگر اینجا این قید نیست و موضوعیت نداره و احترازیت نداره پس واسه چی گفتنش؟ خب متکلم حکیم که بی جهت حرف نمیزنه. یه در محاورات عرفیه گاهی موقع ها اون مورد قالب رو به عنوان قید ذکر میکنن بدون اینکه قیدیتش رو لحاظ کرده باشن، فقط میگنش، درست شد؟ فقط میگنش. این غلبه اینجا میشه توجیهگر عدم احترازیت. عدم احترازیت از غلبه نفهمیدی، از قرینه خارجی فهمیدی. اون قرینه خارجی تو دخلتون مننه وجود نداره. یعنی شما به دخلتون مننه بشه هیچ روایت نمیبینید که بیاد بگی که خیلی خوب اگه مادرش دخولم نکردی بازم محرمه، تو میتونی باش چی نمیتونی باش ازدواج کنی، هیچ روایت اینجا نداری. چون اون قرینه رو نداریم ظاهر اولیه قید ولو غالبی باشد احترازیته. یعنی اگر دخول نکردی تو این محرمت نیست و میتونی با این دخترش ازدواج بکنی، معناش اینه. خود باز با دخترش ازدواج کرد، اگر به دختر دخول کردی میشه مادرزاد دیگه، نامحرمت میشه از اون ور میشه. اما میتونی ازدواج مانعی نداره، میتونی باش ازدواج کن چون هنوز به مادرش دخول نکرده. این نکته است. پس اینجا که مرحوم مصنف میاد میفرماید خیلی خوب این روایت مکاتبه علی ابن مهذیار که میفرماید در وقفی که اختلاف بین طرفین در گرفته است بفروشد، اگه میدونه اختلاف در گرفته بفروشه. بعدم میفرماید فنهو رو به ماجا عفیه تلف الاموال و نفوس، چه بسا درش تلف اموال و نفوس آمده. بعد شما میگید این روایت میخواهد خصوص اختلافی رو مجوز به یه وقف قرار بدهد که منجر به طلب نفوس باشد، چه تلف اموال باشد چه نباشد. تلف اموال در اینجا موضوعیت میخواهید بگید نداره تو این روایت که آمده،
میگیم چرا آقای مصنف در تقریب استدلال میگه خب به خاطر اینکه قید قالبیه، چون غالبا اینطوره که وقتی که نفوس به خطر میافتد خوف تلف نفوس داریم، خوف تلف اموال هم داریم، بنابراین این از باب غلبه رو گفتن. و الا اونی که مجوزه به این است که اختلاف به لحاظ شدت به حدی برسد که منجر به تلف چه بشود نفوس بشه، حتما صرف این که منجر به تلف اموال بشه بدون اینکه یه قطره خون از دماغ کسی بریزه، این مجوز بیع در این روایت دانسته نشده است. این از باب غالبیت ما به ایشون عرض میکنیم، میگیم اینو باید از جای دیگه در بیارید. ظاهر قید به هر حال اعتراضیته، چه غالبی باشد چه غالبی. اون جای دیگه تون کجاست؟ قرینتون کجاست که شما این ادعا رو کنید؟ نه تو این روایت قرینه متصله است و نه در روایت دیگه آیت دیگه قرینه منفصله است که بخواد تلف و نفوس رو بگه این قید غالبی این موضوعیت نداره. اون چه ملاک است؟ فقط تلف انفس است که صورت دهم که قائل بود، قائل به این که فقط در صورت تلف انفس مجوز به وقف می شود بخواد اثبات بشه با این روایت. نه، این روایت طبق ظاهر اولیش اینه، بگه تلف اموال که حالا یک شب وقف بوده باشه یک مجوز است برای وقف، تلف نفوس هم چه تلف اموال باشد چه نباشد اونم باز یک مجوز دیگر و مستقل نیست برای وقف، هر دو باید هستن برای جواز به وقف. این باید در نظر گرفته بشه. والحمدلله رب العالمین.